الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليكم. أجل الله تعالى فرجه الشريف وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خدایا در روز سه‌شنبه سه چیز از تو درخواست میکنیم. اون سه چیز چیه؟ لا تدع لی ذنبا الا غفرته ولا غما الا اذهبته ولا عدوا الا دفعته. خدایا گناهان ما رو کلن بیاموز. خدایا اندوه و غم رو از ما کلن برطرف کن و دشمنان ما رو به صورت کلی دفع کن. این سه تا دعاییست که در روز سه‌شنبه به صورت ویژه از خدا درخواست میکنیم. سه تا درخواست دیگه هم داریم. اللهم اجعلنی من جندک فإن جندک هم الغالبون و اجعلنی من حزبک فإن حزبک هم المفلحون و اجعلنی من اولیائک فإن اولیائک لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه وقتی که اومدن ایران یه دستورالعملی رو شاید حدود 15 ماده داشت توی مسائل اخلاقی و عبادی. یه دستورالعمل 15 ماده ای رو خطاب به ملت ایران بیان فرمودن. یکیش همین بود که دعای روز سه‌شنبه، دعای ایام هفته رو، خصوصا دعای روز سه‌شنبه رو جدی بگیرید که هر سه فراز درش هست که ما لشکر خدا باشیم، ما حزب خدا باشیم و ما از اولیاء خدا باشیم. همون دعای روز دعاهای ایام رو، خصوصا دعای روز سه‌شنبه رو جدی بگیرید. دوشنبه و پنجشنبه رو روزه بگیرید. بعد بعد 15 تا نکته اینجوری ایشون سفارش کرده. این رو ممکنه تو اینترنت جستجو بکنید. حالا عنوانش یادم نیست، چون موقع ما تو مسجد محل خدا رحم خدا حفظ کنه یه دبیر زبانی بود، بچه های محل رو جمع کرده بود قبل انقلاب که برنامه داشتیم توی مسجد. بعد یکی از برنامه‌هاش همین بود که دیگه بعدم که انقلاب شد اون ادامه پیدا کرد. یکی از برنامه‌ها این بود که اون موقع ما با اینکه طلبه اینا نبودیم، ایشون تو مسجد میگفت هر شب بیاید یه نفر بین نماز مغرب و عشا حدیث بخونه، یه حدیثیه. بعد یه وقتی که نوبت من شده بود، امام تازه این پیام رو داده بودن، من رفتم همین 15 نکته امام رو عنوان این که گفتن بین نماز و مغرب عشا، و شاید اول راهنمایی بودم یا دوم راهنمایی بودم، رفتم این رو خوندم. لذا الان یادم مونده که یه چنین چیزی بود. 15 محور داشت. نمازهای پنجگانه رو در 5 وقت بخوانید. دوشنبه و پنجشنبه روزه بگیرید. دعاهای ایام هفته، خصوصا دعای روز سه‌شنبه رو جدی بگیرید. دیگه همین 15 محور اینجوری بود. این یه خطاب بود به مردم، به کل ملت ایران که آره روایت هم داره، توی تأکیدات حضرت امام هم بود اول انقلاب. میگم یه دستورالعمل تقریبا 15 ماده ای دادن، شاید تو اینترنت پیدا بشه، که سه بندش همینا بود که گفتن.
روزهای مستحب که ذکر میکنن دوشنبه و پنجشنبه چیز نیستن؟ رساله جای دیگه تو مقاطع رساله جای دیگه؟
دوشنبه و پنجشنبه از این که میگن تو روایت داریم که اعمال ما عرضه میشه بر امام زمان کله اثنین و خمیس. بعد خوبه که انسان وقتی نامش اعمالش عرضه میشه مثلا حالت روزه باشه، مثلا شاید این تأکیدشون بخاطر
بیاد. روایت شازن ماه شعبان، روایت نبوی رجوع ماه شعبانی که دوشنبه روزه یه 20 خاجه تا
درست نیست. آره این رو میگم تأکیدشون اونی که سنت پیامبره پنجشنبه اول ماه، چهارشنبه و بعد از دهم ماه یعنی وسط ماه و پنجشنبه آخر ماه این سنتیست که گفتن. حالا امروز روز سه‌شنبه بود، گفتیم روز سه‌شنبه سه تا درخواست از خدا داریم، به این مناسبت دعای روز سه‌شنبه رو یادآوری کردیم. خب و اما بحث نقدی که جناب آقای آیت الله سید کاظم حسینی حائری حفظه الله نسبت به دموکراسی داشتن، نقدهاش رو داشتن بیان میکردن، فرمودن که ملاحظه چهارمی که داریم، نقد چهارمون اینه که باید دید یا الله سلام من اینایی که انتخاب میشن نماینده ملتن یا نماینده امت، نماینده جمع حاضرند یا نماینده کل افراد حاضرین و آیندگان، بر اساس هر کدومش گفتن که یه اشکالی داره. حرفهای دکتر عبدالحمید متولی رو ذکر کردن و بعد گفتن که ما در توضیح این حرفها یه مطالبی رو بیان میکنیم. بخش اولش این بود که اگر ما این نظریه دموکراسی رو بر اساس نظریه سیادت امت در نظر بگیریم، بعد یه اعمال یه سری محدودیت ها ممکن میشه. یعنی وقتی اینها میخوان برای کل امت تصمیم بگیرن، حتی آیندگانی که هنوز نیستن، لذا اینجا توجیه پیدا میکنه که یک شرایطی برای رای دهندگان در نظر گرفته بشه، یا که بگن خب اونایی که میخوان رای بدن مثلا یه حداقل سنی داشته باشن، یه محدودیت های ایجاد بکنن که اینا چون میخوان یه نظری بدن که برای آیندگان هم عملی بشه، لذا مصالح رعایت بشه. وقتی که بنا شد یک نظر اینجوری بدن، ممکنه غیر از مجلس شورای اسلامی مجلس سنای هم شکل بگیره، مجلس سنا یا مجلس شیوخ، یه مجلس مجمع تشخیص مصلحت، یه چیزی که احیاناً قوانین اون مجلس رو بررسی بکنه، بگه که این قوانین واقعاً برآمده از یک مصلحت عمومی است، یا اینکه احیاناً این نظرات آنی باعث به وجود آمدن شده. اگر ما نظر امت باشه، قوه مجریه میتونه بعد از این که مجلس اون پارلمان تصویب کرد یک قوانینی رو، این قوانین رو یه مقدار نگه داره، در مقابلش چیز حق وتو پیدا بکنه. وتو به این معنا که تأمل بکنه که آیا این قانون رو ما باید مطمئن بشیم که حتماً اون اصل اراده ثابته درش در نظر گرفته شده. اراده ثابته به معنای این که این مصلحت عمومی درش در نظر گرفته شده، بر اساس یک تفکرات آنی نیست. یه سری محدودیت های اینجوری امکانش فراهم میشه. عبارتش رو یه کمیش موند، درسته؟ و بناهن علا زالک فینهو، این رو تا قسمت بخوندیم یا یه قسمت؟ بله، از اون و بناهن یه بار دیگه میخونم. و بناهن علا زالک فینهو یصبح من الجائز لدا اصحاب نظریت سیادت الامه، بنابراین جائز میشود در نزد طرفداران نظریه سیادت امت که بگیم دموکراسی وقتی اتفاق میفته اینها نمایندگان امتن نه نمایندگان ملت، این که ان یکون للسلطه تنفیذیه یعنی برای قوه مجریه حق اعتراض یا بگید حق وتو باشه، حق وتو به این معنای کلان عرض کردم، اینها حق اعتراض بر اون قرار پارلمان داشته باشن، بر اون قانونی که پارلمان تصویب کرده، چه این که جائز می شود نزد این صاحبان این نظریه که پارلمان ان یتکون البرلمان من مجلس آخر الى جانب مجلس نواب الذی یمثل الامه، این که تشکیل شود یک پارلمانی از یه مجلس دیگری کنار مجلسی که نمایندگانی هستند که امت انتخاب کرده اند، کنار این جانب مجلس نواب الذی یمثل الامه، کنار این مجلسی که مردم رأی دادن و این انتخاب شدن، یک پارلمان دیگری شکل بگیره، این مجوز پیدا میکنه. چرا؟ اذا کان ذلک المجلس الاخر و یطلق علیه عادتا مجلس شیوخ، این مجلس دیگه که عادتا میگن مجلس شیوخ یا احیانا میگن مجلس سنا، این مجلس شیوخ مجلس سنا، یهدف الى تمثيل تلك الاراده الثابته التي اشرنا اليها، این مجلس دیگر مجلس سنا هدف گذاری میکنه به سمت تحقق اون اراده ثابته که ما بهش اشاره کردیم. گفتیم همین صفحه قبل سطر آخرش گفتیم که این میتونه نگه داره این آرا رو تا معلوم بشه این قرارات تعبر عن ارادت ثابتت متولدت من تفکیر و رویه، که معلوم بشه که این قانونی که اعلام شده از یک اراده ثابتهی که ناشی از تفکر و اندیشه و فکر هست ناشی شده باشه و از اون به دست اومده باشه، نه از هیجانات زود گذر، نه از انگیزه های شخصی، لان نزوات و خواطر وقتیه. خب این مجلس دیگر این اراده ثابته را میخواد محقق بکنه، اراده ثابته‌ای که قبلا اشاره کردیم، یا کما یعبر عنها الفقهاء الفرنسیون اتجاهات و رأی العام طویلت المدا، یا اونجور که خودشون ازش تعبیر میکنن این دانشمندان فرانسوی، میگن که اتجاهات و رأی العام طویلت المدا، یعنی اون سیاست‌های کلی بلند مدت، که یک سیاست‌های کلی بلند مدتی رو این مجلس سنا، این مجلس شیوخ در نظر بگیره، یه سیاست‌هایی که انعکاس همون رأی عام باشه، اراده ثابته باشه. اراده ثابته یعنی یه چیزی که عرض کردم معلوم باشه با جوزدگی و هیجان و نمیدونم انگیزه‌ای زودگذر تحقق پیدا نکرده باشه. اون موقع خب یه مجلس اینجوری که شکل گرفت، خیلی وقتا ممکنه این مجلس نظرات اون مجلسی رو که مردم انتخاب کردن نقض بکنه. فطالما کان هذا المجلس الاخر معارضا لرأی مجلس نواب، چه بسا این مجلس با رأی مجلس نمایندگان معارض بشه و تعارض پیدا کنه. چرا؟ فإن يمكن القول إذن في هذه الحالة بأن سيادة الأمة لم يعبر عنها بتلك بعدو بتلك الإرادة الثابتة التي تعد معبرة عن الإرادة الحقيقية للأمة او به عبارت اخرى عن سيادة الأمة. چون چرا اون مجلس سنا، اون مجلس شیوخ میتون خیلی وقتا ممکنه نقض بکنه؟ با این استدلال که در این آراء و در این مصوبات مصلحت عامه در نظر گرفته نشده، با این بیان که فإنه یمکن القول اذن، ممکنه بگه در این حالت به این که سیادت الامه لم یعبر عنها بعد و بتل کل ارادت ثابته، اون سیادت امت، رهبری امت، لم یعبر عنها بعد و بتل کل ارادت ثابته، هنوز تعبیر نشده ازش، بعد و یعنی هنوز، بتل کل ارادت ثابته، این سیادت امت هنوز اون بیانگر اون اراده ثابته ای که شمرده می شود تعبیر کننده از اراده حقیقی امت نیست. این رأی که شما دادید، این سیادت امت، این رهبری امت، چون فرض اینه که دیگه رهبری ملت نیست، رهبری امت میخواد باشه که آیندگان رو هم شامل بشه، این رهبری هنوز تعبیری از اون اراده ثابته نیست. چرا؟ یعنی چی؟ یعنی هنوز اون مصلحت حقیقی امت درش در نظر گرفته نشده. او به عبارت اخرى عن سیادت الامه، این برایند، این نظری که مجلس داده برایند نظر امت نیست، یعنی تأمین کننده مصلحتی که بخواد اینا رو شامل بشه، مصلحت موجودین رو تأمین بکنه، مصلحت نسل آینده رو هم تأمین بکنه. با این بیان و با این بهانه، حالا بهانه بگید یا حتی بهانه هم نگید، بگید با این استدلال که این آرا تعبیر از اون اراده حقیقی نیست، تعبیر از اون اراده ثابته نیست، تأمین کننده مصلحت امت در دراز مدت نیست تا نسل آینده رو پوشش بده، اون قانون رو جلوش رو میگیره، قانون رو نقض میکنه. این همش دنبال اونه که فتال ما کان هادل مجلس، هادل مجلس الاخر، اون مجلس دیگه معارض میشه با رأی مجلس نمایندگان با این استدلالی که عرض کردیم. خب این وقتی که ما بگیم که اینها نمایندگان امتن و تصمیماتشون برای نسل آینده هم اعتبار داره، اما لدا اصحاب نظریت سیادت شب، اما اگر گفتیم اینها نمایندگان ملتن، نظریه سیادت شب رو گفتیم بگید اون حکومت ملت نه امت، اگر اینها نگاهشون به دموکراسی اینجوری شد که این نمایندگان منتخب، اینها نمایندگان ملتن، موجودین، التی یرج و مسترها کما قدمنا الی رسو، که اصلش به رسو برمیگرده، که رسو یک چنین چیز رو ترسیم میکرد که آنچه که اتفاق میفته هر کسی حق چیز داره، تعیین سرنوشت داره و اینها طرف قرارداد اجتماعی هست، اون قرارداد اجتماعی طرفش همینایی هستن که هستن. خب اگر این رو گفتیم فإن الأمر بالعکس، مطلب برعکس میشه. چرا؟ یعنی دیگه نمیشه، نه قوه مجریه میتونه قانون رو معطل نگه داره بگه شاید مصلحت واقعی نداشته باشه، نه یه مجمع دیگری، یه مجلس دیگری میتونه شکل بگیره و جلوی این قوانین رو بگیره. و از ان ارادت الاغلبیه یجب احترامها و تنفیزها، طبق این نظر دوم مردم این نمایندگان رو انتخاب کردن و این نمایندگان این قانون رو تصویب کردن، لذا اراده اغلب باید محترم شمرده بشه و اجرا بشه. قانون همینه که اینا تصویب کردن، حتما هم باید این تنفیذ بشه و تحقق پیدا بکنه. دون حاجت نلد بس اما ازا کانت تمثل ارادتن ثابته صادرتن عن الامه، بدون اینکه نیاز باشه بحث بکنیم که آیا این ممثل اون اراده ثابته صادره از امت هست یا نه، دون حاجت، نیازی نیست به بحث از اما ازا کانت تمثل، از آن چه که چنین شود، تو فارسی میگیم از این که بحث بکنیم، که نیازی نیست بحث بکنیم از این که آیا این قانون، این آنچه که اراده اغلب هست، ممثل و محقق کننده اراده ثابته صادر از امت هست یا نه، دیگه اصلا اینا جا نداره. و بناهن علا ذالک فانه لا یجوز لدا اصحاب هذه نظریه، بر این اساس دیگه طبق نظر این آقایون که میگن نمایندگان، نمایندگان موجودینند، طبق نظر اینها لا یجوز ان یکون للسلطت تنفیذی حق الفیتو، دیگه اون قوه مجریه هم حق وتو و متوقف کردن قانون رو و برگردوندنش رو و اینکه بگه خب این قانون برگرده خلاف معمول با دو سوم آرا تصویب بشه، این حقا رو نداره. این حق نداره. کما لا یزونیتون ان یتکون البرلمان من مجلسین، چه این که دیگه جایزم نیست که اون پارلمان متشکل از دو مجلس بشه، بل یجب ان یقتصر فی تکوینهی، اگر اقتصار لازم باشه، یا ان یقتصر فی تکوینهی علی مجلس واحد، بلکه لازم است که ما در تحقق مجلس بر یک مجلس اکتفا بکنیم. نمیشه سلطه تنفیذی لا یکون این تکوینهی به برلمان میخوره، پارلمان، بلکه واجب است که اکتفا شود در تکوین و تشکیل اون پارلمان بر یک مجلس. البته اللهم الا فی حالت دولت تعهدیه اول فیدرالیه، مگر اینکه اون حکومت مشروطه بشه یا حکومت فدرال بشه. حکومت مشروطه بشه، اون موقع ممکنه محدودیت هایی رو توی قسمت های مختلف بهش متعهد بشن، یا فدرال بشه مثلا آمریکا، این ایالت های مختلفش یک چیز حق حاکمیتی دارن، خودشون بر خودشون یه تصمیمات میگیرن. حکومت فدرال رو که میتونه یه توضیحی برش بده؟ تصوری دارید از حکومت فدرال؟ کی پرداز چی میکنه؟ حکومت مشروطه و حکومت فدرال رو یه نفر فردا یه چند جمله دربارش بگه.
من.
شما میگید؟ شما یه نفر دیگه که شما میگید
واسه فردا؟
چی؟
برای فردا.
آره فردا انشالله. شما میخواد بگید سه نفر، منطقه سه نفر نگید که حتما ایشون میگه، اونم بگید حتما ایشون میگه. از سه تا که ببینیم واسه زاویه چه میکنه.
واجب عینی،
واجب کفایی نیست، واجب کردن ولایت میخواد. خب نکته سوم این که این نمایندگانی که هستن، آیا خودشون دیگه حالا که نماینده شدن میرن نظرات خودشون رو اونجا اعمال میکنن، یا این نماینده مثلا وقتی میخواد یه رأی بده اونجا تو مجلس باید ببینه اونایی که انتخابش کردن نظرشون چیه و همون نظر رو منعکس بکنه؟ تصور شما از نمایندگی چیه؟ نماینده یه وقتی که یک کسی نماینده میشه، اگر مجموعه مردم مثلا تو فرض بکن، الان فرض بکنیم که بخواد این مطلب به رأی گذاشته بشه که آمریکا که الان رژیم صهیونیستی که حمله کرد، آیا ما دوباره پاسخ بدیم یا ندیم؟ حالا فرض کنیم که بخواد این امر با نظر مجلس دنبال بشه، بگیم هرچی که مجلس گفت. حالا مجلس اینا باید بیان ببینن جو عمومی جامعه طرفدار اینه که ما پاسخ بدیم یا ندیم، یا اینکه نه اینا برن خودشون کارشناسی فکر بکنن، حالا تو جامعه ولو جو عمومی یه چیز باشه اینا خودشون نظر بدن. ایشون میفرماد که حالا ما این حکومت دینی است، ما فعلا دموکراسی رو داره میگیم، میگه تو دموکراسی فرق میکنه که شما بگید اینا نمایندگان ملت هن یا نمایندگان امت. اگر نمایندگان ملت باشن، این نماینده باید واقعا نظر موکلین خودش رو در نظر بگیره. اگر الان جو عمومی اینه که پاسخ بدید، باید اینم تو مجلس نظرش این باشه که پاسخ بدید. اگر یه قانونی مردم نظرشونه که مالیات مثلا این حد بشه، اینم باید وقتی میخوان قانون تصویب بکنن همون نظر مردم رو منعکس بکنه، چون نماینده ایناست. و الان وقتی نماینده این مجموعه حاضر شد، یعنی اومده حرف اونا رو بزنه، خب باید همونا رو بگه دیگه. اما اگر گفتید نماینده امت شد، اگر گفتید که این حاکمیت، حاکمیت امت است، فقط محدود به اینها نیست، خب این محدود به اینا نیست که فقط نظر اینا رو در نظر بگیره، که این باید یه نظری رو بگه که مصلحت اینها رو و آیندگان رو تأمین بکنه، لذا باید یه مقدار وسیع‌تر فکر بکنه، کارشناسی‌تر نظر بده و همه جوانب اونجور سنجیده بشه، نه اینکه اینم میشه قسمت ه. یه نفر بخونه. کی نخونده این روزها؟ یه نفر که هنوز نگفتیم بخونه. شما خوندی؟ شما آیه شما هم خوندی؟ بخونید شما از قسمت ه. یرا رسو
الى نواب شعب
الى ان
نواب شعب
احسن نواب شعب
لا يسلو أن يكون إلا حاضرين لإرادة الشعب نيسلو إليهم إليهم من ناخدون تستلو إليهم من ناخدون تعالیماتهم و لبقاتهم التي يجب على
أولئك النواب تنفيذها. نواب رو میگه انسان یاد نواب صفوی میفته رحمت الله علیه.
نواب و تنفیزها کما اندر النافبین حق عزل اولای کد نواب متا شاؤون.
یه بار دیگه با حفظ ادبیات بخونه.
یرا رسو ان نواب الشعب نواب الشعب لا یسله ان یکون
لا یسله
یسله ان یکون إلا حاضرين لإرادة الشعب يصدر إليهم الناخبون.
ناخبون فاعل این، این رو فعل رو معلوم بخونید. يصدر
إليهم الناخبون تعليماتهم ولقفاتهم التي يجب على أولئك النواب تنفيذها شما این للناقبین حق از اولئک النواب متا شاؤون متا شاؤون.
خب میتونید معنا کنید؟ این یه سطریش هم بخونید بعد معنا کنید.
اون دو سطر ازالکه یورا ان روزو یعفوز به نظریه تل وکالت الالزامیه تل دکی تعدو منافیه تل دموکراتیه نیابی
یه بار دیگه هم همین سطر رو بخونید.
ان رسو یعخذ به نظریت الوکالت الالزامیت التي تعد منافیت
التي
تعد
تعد منافیتا
للدیموکراتیه نیابیه.
تجدید نداره اصلا کلا بنابر تجدید نداره بگیم.
نه خوب خیلی خوب طیب الله
نه
یرا رسو رسو که اصلش نظریه همین قرارداد اجتماعی رو مطرح کرد. نظر رسو این است که نائبان ملت شایسته نیست جز این که خاضع اراده ملت باشند. رسو میگه نائبان ملت، نمایندگان ملت باید خاضع اراده ملت باشند که انتخاب کنندگان نظرشان را و خواستشان را به آنها منتقل کنند که حالا یسترو مناسب تره که یسترو الیهم الناخبون اصدار بکنند صادرات و واردات هست که ناخبون یعنی انتخاب کنندگان، که انتخاب کنندگان تعلیمات و رغباتشون رو یعنی خواسته ها و آرمان هاشون رو. اینها انتخاب کنندگان خواسته ها و آرمان هاشون رو، آرمان ها و خواسته هاشون رو که یجب علا اینها منتقل کنن به اینها، اون خواسته ها و آرمان هایی که یجب علا اولایک النواب تنفیذها، که واجب است بر این نمایندگان تنفیذ همونا. یعنی اگر خواسته نمایندگانشون، آرمان نمایندگانشون که الان حمله بشود، این حق نداره تو مجلس رأی بده که حمله نشود، باید همون خواسته اونها رو تنفیذ بکنن. چه این که ناخبین انتخاب کنندگان حق دارند این نمایندگان را هرگاه خواستند عزل کنند. طبق نظریه قرارداد اجتماعی اصل همون مردمند. مردم اینا رو انتخاب کردن، هر وقت هم بخوان میتونن عزلشون بکنن. اینها هم باید همون رغبات و تعلیمات مردم رو منعکس بکنن و همون خواسته ها و آرمان های اونها رو دنبال بکنن. و من ذالک یرا و من ذالک یرا، از اینجاست که این گونه دیده می شود که رسو اخذ می کند به نظریه الوکالت الالزامیه، به نظریه وکالت مشروط. وکالت الزامی یعنی وکالت مشروط، یعنی نظرش اینه که این وکالت وکالت مشروطی است که علتی تعد و منافیتا لدیموقراطیت نیابیه الغربیه، اون نظریه‌ای که شمرده می شود منافی با دموکراسی نیابی غربی. نیابی این که این آقا نائب مردم است فعلا تو دموکراسی غربی که الان رایج است، دیگه اینجور نیست که این نماینده ملزم باشد نظرات موکلین خودش رو اعمال بکنه و ابراز بکنه. او نظرات خودش رو میگه، مردم من رو انتخاب کردن، من کارشناسم تو این عرصه. نظر کارشناسی اینه که الان باید وضعیت اقتصادی اینجور باشه، دلار رو گرون کنیم، دلار نیمایی رو قیمتشو بیاریم بالا و بعد بگیم یکسانسازی قیمت دلار و بعد یک بار مثلا یه اتفاقی بیفته تو جامعه. این میگه من نظرم اینه. حالا مردم واقعا اینجور فشار بهشون میاد، اینجور قیمت دلار میره بالا، چی میشه و این دلار بعد باش جنس میخواد تهیه بشه، اینا رو من کار ندارم، مردم خواستشون چیه کار ندارم. من نظر کارشناسی اقتصادی اینه که فعلا این دلار باید قیمتش بیاد یکسانسازی قیمت دلار، یکسانسازی همون دلار نیمایی که اونجا داره عرضه میشه، این بیاد مثلا چی بشه، نزدیک بشه قیمتش با همون مثلا 60 دلار، 60 تومن هم دلار الان یا مثلا 60 تومن 64 تومن. اون اگر مثلا قبلا چند بود نیمایی؟
4.20 بود.
نه نیمایی اون خدا رحمتش کنه. آره این حالا فاصله داشت، مثلا فکر کنم 40 خورده همین، یعنی فاصله داشت، ولی این وزیر اقتصاد جدید گفته این ما باید یکسان سازی بکنیم و اون حالا یکسان سازی این که اون بیاد بالا. بعدم شرکت ها همون دلار نیمایی همونه که شرکت ها میان محصولاتشون رو اونجا عرضه میکنن با همون. الان فولاد مبارکه بود که الان یک امسال یک درآمد سرسامواری پیدا کرد به واسطه همین، یک درآمد که سر و صدا ایجاد کرد که یک درآمدش مساوی بود با نمیدونم کل مجموعه درآمد مثلا چقدر، یک رقم بالایی به خاطر اینکه همین به صورت دلار عرضه میکنه. حالا تازه یک باره مثلا 10,000 تومان بیشتر بره روی این قیمت، این شرکت هایی که تو این بازار محصولاتشون عرضه میکنن، محصولاتی که بعد همینا این فولاد میره تو جامعه به شرکت های دیگه داده میشه، بعد یخچال باش تولید میشه، نمیدونم تلویزیون تولید میشه، ماشین تولید میشه چی، و اون بعد به مردم عرضه میشه با اون قیمت، یعنی قیمتی که میگید آه این فراد مثلا میشه چقدر. خب تو این فضا قرار میگیره. حالا اون متخصص میگه که من نظر کارشناسی اینه. حالا بگه آه مردم نظرشون اینه، میگه من کار به مردم ندارم. دموکراسی غربی الان دموکراتیت نیابیه است. نیابیه یعنی این نائبه و هر چی که تصمیم گرفت خودشه. اما اون وکالت الزامی، وکالت مشروطی که روسو میگفت اون نیست. خب هازا هو المقدار الذي اردنا نقله من عبارت دکتر عبدالحمید متولی.
این سوال دارم نوارد همین که نماینده های باید آرا یا اون کسایی که بهش رای دادن رو در نظر بگیم یا نظر خودش. اگر اولی رو بگیم یعنی بگیم این بند خدا نائب مردمه و بعد طبق نظر اون عمل کنه، خب همونا ممکنه نظرشون یعنی مختلف باشه. چجوری
میتونه
عمل بکنه
به اون نظرات؟ اینم باز یکی از مشکلاتشه، یکی از مشکلات دموکراسی همینه. منتها اونجا بالاخره یه اکثریتی شکل میگیره. این که بگیم دقیقاً 50-50 میشن، ما الان حکومت دینی رو نمیگیم، ما فعلا مشکلات دموکراسی رو داریم میگیم. میگیم که این دموکراسی این دوتا نگاه بهش هست، موقع تو این دوتا نگاهی که شما داشته باشید یه آثاری داره. حالا اگر بخواید اصل رو بگیرید، همونی که مثلا روسو گفته، اون فیلسوف فرانسوی، اون اگر بخواید نظرش همون قرارداد اجتماعی که او گفته اگر بخواد تحقق پیدا بکنه، معناش اینه که این آقای نماینده نظرات موکلین خودش رو در نظر بگیره، در حالی که عملا الان دموکراسی که رایج تو عالم این اتفاق درش نمیفته. و بعد همون سوال به دموکراسی وارده که خب مگه نمیگید مردم سرنوشت بر سرنوشت خودشون مقدر چیزن مسلطن؟ خب کو از این که الان شما دارید میگید، الان که این نماینده اومده نظر خودش رو داره میگه، نظر مردم رو که نمیگه. بعد شما ممکنه بگید که یه جاهایی اگر بخواد نظر مردم رو بگه 50-50 میشه. اون خودش باز یکی از مشکلات دموکراسیه. منتها این که دقیقاً 50-50 بشه اون عملاً نیست تو جامعه. بالاخره یک الان فضای عمومی یک طرف معمولاً معلومه که سنگین تره.
یه جورایی هم تو نوعی دوم هم مطابق میتونه برم، اینجا اینکه نماینده امت میشه که با اقواس و اهداف اون
بله.
دموکراسی که اتفاق نداره دیگه با قول معروف میتونه نوعی دوم چسم
و حسان خارج. حالا اون این رو فعلا ما ترسیم کردیم که دموکراسی که تصویر میکنن هنوز نقد چهارم همون شروع نشده. این مقدمه نقد چهارم بود که ملاحظه چهارم، نقد چهارم رو که میخوایم بگیم اول تصویر سازی کردن که ببینید نگاه به دموکراسی ممکنه به عنوان نمایندگان ملت باشه، ممکنه به عنوان نمایندگان امت، هر کدوم چه تبعاتی داره. حالا ما از اینجا به بعد ملاحظه مون رو شروع میکنیم.
نماز که رو ناره این مطمئن میشه در راجع دموکراسی، همه نماز طوری به نظریه، این در عالم خارج در عالم عمل وقتی اصلا با واقعه خارجی روجی چیزای دیگه میدونی، چه در حکومت خود ما، چه در حکومتهای تمام دنیا. و مباحث خلاصه طوری و نظری وقتی قشنگ و زیبا که ما اینو تو مقام عمل به بیرون ببینیم، بلایی که انسان یک سری اهداف، سری نظریات، سری نگاه هایی تو ذهنش داشته باشه، خیلی هم زیبا باشه، ولی نمود خارجی نداشته باشه.
حالا اینا که زیبایی هم خیلی زیبا هم نبود، ولی که الان این پشتوان این الان توی چیز فریاد مثلا خود بعضی از روشنفکرهای جامعه خود ما اینه که این الان محصول اندیشه بشری است. حکومت یک امر زمینی است و محصول اندیشه بشری اینه که فعلا همین رأی اکثریت حاکم باشه. رأی اکثریت هم الان تو کشورهای مختلف داره اعمال میشه، الان کشورهایی که به صورت همین انتخابات دارن، و این رو به عنوان یک باغ سرسبز خرمی که بهشت انگار بهشت موعوده، این رو الان اینجور دارن جلوه میدن. الان هی توی نظام خودمون هی جمهوریت برجسته میشه، مثلا الان یه دولت هایی که سر کار میان، مثلا دولت اصلاحات که سر کار اومده بود، اون وجه همتش مسائل سیاسی بود، توسعه سیاسی شعار دولت های خاتمی بود، شعار دولت اصلاحات توسعه سیاسی بود، توسعه سیاسی بود. الان تو اون فضا اونا اصل 56 قانون اساسی رو خیلی برجسته میکنن، تو اون فضا
جمهوریت
اصل 56 و 57 قانون اساسی رو ببینید، یک کمی هم با هم تعارض داره، یعنی ظاهرش رو که نگاه میکنیم معلومه که این دوتا یک زمان چی نشده، با دو تا نگاه نوشته شده. یعنی در ظاهر اصل 56 رو که نگاه میکنی ازش برمیاد که الان میتونید بیارید اصل 56 رو یک کسی بیاره، در اصل غیبت مردم مسلط بر امور خیشن، تو اصل 56 حرفی از چی نیست، ولایت و اینها نیست، این که همه چیز دست خود مردمه، حاکمیت دست مردم. این بخونید اصل 56 رو یه لحظه آوردی؟ ببینید اصل 56 این اصل رو مثلا حتی تو زمانهای خاتمی این اصل خیلی برجسته شده بود، یعنی این اصل هی مطرح میشد. اصل 56 اینه: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خیش حاکم ساخته است. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند. یعنی اینجا این اصل اینه که و هم او خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خیش حاکم ساخته است. این تصریح اصل 56ه. حالا اصل 57 رو بیاری. اصل 57 این ظاهرش با این نمی سازه، معلومه که این اول چون اول قانون اساسی نوشته شد، بعد ولایت فقیه تو قانون اساسی دیده شد. یعنی وقتی قانون اساسی رو نوشتن، حضرت امام گفتن خب اون مجلس این قانون اساسی ابتدا آقای حبیبی و دکتر حبیبی و چند نفر دیگه نوشتن اینها رو، بعد این رو عرضه کردن برای علما، دانشمندان، دکاتره، دکترها، این رو پخش کردن تو جامعه، هر کس نظری داره بگه، پیشنویس قانون اساسی. بعد که اومد قم، وقتی به مراجع این داده شد، آیت الله گلپایگانی گفتن پس ولایت فقیهش کو؟ آیت الله گلپایگانی یه نامه نوشتن، اگه ببینید با تو اینترنت جستجو بکنید، نامه مثلا آیت الله گلپایگانی در رابطه با لزوم این ولایت فقیه در قانون اساسی. آیت الله گلپایگانی گفتن پس این ولایت فقیهش کو؟ منهای ولایت فقیه که مشروعیت نداره. آیت الله نجفی مرعشی یه نامه بلند بالا نوشتن پس این ولایت فقیهش کو؟ آیت الله منتظری ایشون باز نامه نوشتن ولایت فقیهش کو؟ سه تا از علما که به صورت خاص نامه هاشون هم الان هست، اینها نامه نوشتن که این که بدون ولایت فقیه مشروعیت نداره. که حضرت امام خودشون ولایت فقیه رو نجف بحث کرده بودند، در صفت نجفشون ولایت فقیه بود، بعد تو این عرصه ولی خودشون هیچی نگفتن، خود امام گذاشتن که این عرضه بشه. بعد فقهای مثل آیت الله گلپایگانی، سید محمد رضا گلپایگانی رحمت الله علیه، آیت الله نجفی مرشی و آیت الله منتظری، این سه نفر به صورت خاص نامه نوشتن و گفتن این قانون اگر ولایت فقیه درش نباشه مشروعیت نداره. بعد حضرت امام خودشون هم صحبت کردن در رابطه ولایت فقیه و لزوم ولایت فقیه و اینها. بعد ولایت فقیه تو قانون اساسی گنجانده شد. خب یه وقتی از اول این یه وقتی از اول یک قانونی با این نگاه نوشته میشه، یه وقتی اون نوشته شده، حالا این رو میخواید وارد کنید، بعد حالا اصل 57 رو ببینید. وقتی قانون اساسی اومده، حالا اصل 56 اینجوریه، اصل 57 قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند. ظاهر این دوتا اصل با هم نمی... اون اصل 56 میگفت در همه اینها خدا حق را به مردم داده است و مردم در سرنوشت خودشون دخالت میکنند. اینجا قید مطلق هم توی بازنگری اضافه شد برش. توی اصل قانون اساسی ابتداءن قید مطلقه نبود، بعد از 10 سال که دیروز یه اشاره کردم که بحث مصلحت پیش اومد و این که ولی فقیه میتونه در چارچوب مصلحت هم نظر بده، بحث ولایت مطلقه که مطرح شد بعد اعمال شد. لذا یک دولتی که سر کار میمد که بحث ولایت فقیه برش جدی بود، اصل 57 رو ای به رخ میکشه که آه این اصل این است که همه اینها زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردن. خب وقتی میگید ولایت مطلقه امر، وقتی ولایت شد یعنی خداوند این حق را به فقیه داده است و این ولایت را، این اختیار را، و مردم موظفند با فقیه برای تحقق این امر بیعت کنند. این خیلی متفاوته که آیا این حق به مردم داده شده. اگه به مردم داده شده باشه فقیه میشه وکیل مردم. اگه خداوند بر سرنوشت اجتماعی مردم را مسلط کرده است، اگه اینه، خب بعد مثلا میشه یکی از شرایط حاکم اینه که فقیه باشه، فقیه میشه وکیل مردم. اما این الان داره میگه فقیه ولیه، ولایته. بعد سه قوه هم، خب سه قوه رو شما مثلا قوه مقننه که میگید، اونجا میگید مردم انتخاب میکنن، بعد میگید زیر نظر ولایت مطلقه. لذا این ظاهرش با هم تنافی داره، میشه توجیه کرد، اما معلومه که اینها با یک نگاه جامع به هم نوشته نشده. این معلومه که این بعد وارد شده تو این مجموعه. خب حالا نه، اصلا میگم مبنای فکری دو تاست. توی ولایت امر دیگه نمیگه مردم تو امور سیاسی اجتماعی مسلطند، میگه فقیه ولایت دارد در این امور، مردم نسبت به این که فقیه بتونه مال ولایت بکنه باید همراهی بکنند دیگه. لذا بعد میشه توجیه کرد که مثلا ولی منتخب و اینها آخرین فرمایش که حضرت امام در باب ولایت فقیه دارن، میگن وقتی که فقیه شرایطی را داشت، وقتی مردم چنین فقیهی را انتخاب کردن، قهرن او ولی منتخب میشود. ولیست که ولایت و مشروعیتش از خدا گرفته، منتها در بین چند تا فقیه مردم این فقیه رو انتخاب کردن، حالا با واسطه مجلس خبرگان میشه ولی منتخب. منتها این دوتا است یه کمی با هم ناسازگاری داره. حکومت ها هم مثلا حکومت دولت آقای خاتمی که توسعه سیاسی رو به همت خودش داشت، اصل 56 اونجا خیلی مطرح بود و مسابقه هم فکر کنم بر قانون اساسی گذاشتن و فلان اینا، یه مسابقه قانون اساسی و بعد با پررنگ کردن همون اصل. ولی خب گاهی افراد دیگه که صحبت میکنن که نگاه اونجور، یعنی اونا جمهوریت رو برجسته میکنن، جمهوریت در مقابل نه اسلامیت، که بحث ولایت میره تو بحث اسلامیتش. حالا این هر دو با هم باید باشه که امکان تحقق داشته باشه. منظورم این بود که اینا صرفا بحث های نظری نیست، اینا یه چیزیست که الان تو جوامع دارن روش کار میکنن و بعد اینا رو که الان ما حالا نقد اینجوری میکنیم، اینا رو مثل بگیم وحی منزل افراد بهش معتقدند. مثلا آیه صحبت های آیه زیبا کلام ببینید، میگه تک تک سلول های من لیبرال. این لیبرال دموکراسی آیه تصریح میکنه ها که تک تک سلول های من اینجوریه، یعنی اینا رو مثل وحی منزل میدونن که این محصول عقل بشری است و این باید همینجور باشه، لذا حالا پایه های معلوم بشه که این اساسش خیلی محکم نیست، اساسش خیلی محکم نیست دموکراسی. و اونی هم که روسو گفته تحقق پیدا نکرده، اونی که روسو گفته اصلا امکان تحقق هم نداره، امکان تحقق نداره، تحقق هم پیدا نمی کنه، چون خود اونم اگه بخواد تحقق پیدا بکنه مشکلات خاص خودش رو داره. اول هم گفتیم ایشون که گفته بود 100% همه نظر بدن که اصلا امکان تحقق نداره، تحقق هم پیدا نمی کنه. اونی هم که تحقق پیدا کرده است الان یه شکل ناقصی از همون نظریه روسو تحقق پیدا کرده، مبانی فلسفیش خیلی محکم نیست. یعنی اگر همین گفتید انسان ها مسلط بر سرنوشت خیشن مثل اصل 56، بعد همین محظورات رو داره. خب این مسلط بر سرنوشت خیشن، پس حالا اینایی که رأی ندادن چی میشن؟ اینایی که بعد به سن قانونی میرسن که فردا اگر زنده موندیم نقد ایشون فردا شروع میشه، الان داشتن ترسیم میکردن. صلی الله علی محمد و آل محمد.